أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پیام این آیات در چند نکته اساسی خلاصه می شود. یک، اساسا قرآن دیده، همچنان که گاهن انسان ضعف چشم یا ضعف گوش یا ضعف پا پیدا میکنه و به وسیله سمعک و عینک و عصا این ضعف ها رو جبران میکنه، روح انسان هم و دل انسان هم مبتلای به ضعف میشه و این ضعف باید جبران بشه. قلب هم چشم داره، این چشم قلب احتیاج داره به عینک، گوش داره، سمع داره، اونم احتیاج داره به سمعک. اراده انسان ضعف پیدا میکنه، احتیاج به عصا و عکازه داره. اینا در حقیقت یک حقایقی است که خیلی واضح وجدانیه، ولی اون جهتی که غالبا مردم ازش غفلت دارن این که اون چیزی که به انسان دید دل میده، بصیرت قلب میده، سمع اذن روح میده، اون چیه؟ قرآنه. ولی قرآن همش یک ظاهر داره و یک باطن. ظاهر قرآن برای همه است، هر کسی میتونه از ظاهر قرآن استفاده کنه و میکنه، ولی باطن قرآن احتیاج به دقت داره، احتیاج به تدبر داره، شرایطی داره. خداوند سبحانه و تعالی میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی باید این قفل هایی که بر دل زدیم، حالا شهوت، غفلت، شک، شرک، شبهه، اکل مال حرام، هر چی هست، اول اینا رو باز کنیم، بعدش تدبر در قرآن کنیم تا به قرآن برسیم. روایت داریم ظاهره انیق، ظاهرش خیلی زیباست، باطنه عمیق، ولی باطنش خیلی عمق داره. ظاهره حکم، اقیم الصلاة، آت الزکات، حکم. باطنه علم، باطنش چیه؟ داره یه حقیقتی رو میگه. قرآن بصائره. این یک نکته. نکته دوم، انسان در ایمان درجات داره. اصحاب کهف به یک درجه عالیه از ایمان رسیدن، به جایی رسیدن که فهمیدن اگر چنگ بزنن به حبل الله المتین، به عروت الوثقای الهی، خدا همه ابعاد زندگیشون رو مرتب میکنه، تدبیر میکنه. خیلی در آیات، ببخشید، در روایات داریم، در ادعیه داریم، میگه و تولى انت حالی، تولنی فی من تولیت، یعنی خدایا تو منو، تدبیر منو دستو بگیر. گاهی وقتا این هواپیما ها که سوار میشید، وقتی هواپیما بخواد وارد فرودگاه بشه، میدونید که این هواپیما میره روی سیستم، یعنی این خلبان دیگه کار نداره، سیستم هدایت میکنه هواپیما رو میاره میشونه. ما میخوایم خدایا ما رو بر تو همون سیستم خودت، خودت ما رو هدایت کن، راه بنداز. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خدایا کارم به تو سپردم، حالا هر جور شد نشد، ما که الان میمدیم یه مقدار مشکله یه سانحه مختصر شدیم. من به راننده گفتم اون هم یک مصلحتی هست، اون هم یه مصلحت داره. ما متوجه نیستیم که خیلی از اوقات چیزایی رو ما نمیخوایم بشه به دلیلی، ولی این باید بشه، باید بشه به مصلحت ماست، به حکمت الهی که قبلا تدبیر شده برای ما و امثال ما. تازه من یکی که نیستم تو این دنیا، خیلی دیگه هستن، ممکنه بنده باید یه مقداری یک ضرر و مایی ببینم که جبرانش در قیامت بشه برای اینکه یه آقای دیگه منفعت کنه. خب اون آقا بنده خداست دیگه، نه همه مردم باید منفعت کنن. گفت چهارشنبه شب یکی پول گم میکنه یکی پیدا میکنه دیگه، دنیا اینه دیگه، دکندکاست. اینجور نیست که دنیا همش در جیب من باشه، مصلحتم باشه، ولی آخرته که خدا همه رو میبره زیر چتر مرحمتش، اون کسانی که البته مخالفت نکرده باشه. خب اینها این متوجه شدن، این درجه ایمان درجه عالیه، درجه تفویضه. حالا یه روایتم بخونم از حضرت امام سجاد سلام الله علیه، اومدن پیش امام باقر. حضرت امام باقر هنوز از ذره ظاهر کوچیک بودن، از ذره عمری تب کرده بودن، تب شدیدی. حضرت سجاد اومدن گفتن چطور حالت؟ خوبم، تب دارم. خوب دعا کن که خوب بشی. حضرت باقر گفتن یا ابتا خوب بشم یا نشم دست خداست، اگر خدا بخواد خوب بشم خوب میشم، نخواد نخون میشم. خیلی حضرت العابدین خوشحال شدن، گفتن الحمدلله در آل محمد افرادی مثل حضرت ابراهیم هستن. تفویض امر الله، اونی که خدا بخواد، اگر مصلحت باشه که خوب باشه هم خوب بشم، اگر نه نه. البته ما نمیگیم همه این کار رو بکنم، دعا خوب چیزیه، ولی این درجه عالیه از ایمانه. اینا رسیدن به این مطلب، گفتن وقتی که شما مخالفت میکنید با این گروه جبارین و کسانی که رفتن غیر از خدا را هم عبادت میکنن، و اولالکه برید پناه ببرید به یک غار. حالا ظاهرن این غار رو اینا مشخص کرده بودن، چون که گفتن الالکه، این الف لام، الف لام عهده، یعنی به همون غاری که ما قبلا مشخص کردیم که کجا باید بریم، و او الالکه. حالا این واضحه، ولی این تیکه دومش که میگم درجه عالیه از ایمانه، این که اینا گفتن این که ینشر لکم ربکم بالرحمته، به سرس قاطع گفتن اون خدایی که ما میشناختیم، اون خدایی که تا حالا به ما رحمت کرده، آیندن به ما رحمت میکنه. خب اینا در حالت تقیه بودن، یه مدتی ایمان آورده بودن، یه مدتی خیلی از مراحل مشکلات رو رد کرده بودن، بعضشون مشاورین ارشد دولت بودن، پادشاه بودن، شخصیت هایی بودن، دیدن خدا در هر جای الطاف خفیش بدرقه حالشونه. خب اینجا هم هست دیگه، ینشر لکم ربکم من رحمته، واضحه. ولی تیکه دومش یعنی که اینجا باید مفسرین بحث کنن، و یهیه لکم من امرکم مرفقا، مرفقی برای شما خدا تهیه میکنه. خب چه فرقی میکنه بین رحمت و مرفق؟ رحمت، هر نعمتی رحمت. ولی مرفق چیه؟ مرفق نعمت‌های اضافیه. مثلا شما امشب فرزن شام خواستید، افطار خواستید، خدا براتون مهیا کرده یه شامی، این رحمته. اما یه شامی که تمام شرایط شام درش باشه، که قبلش و بعدش و آب میوه‌ش و دسرش و حلواش و نمیدونم چه باشه، این مرفقه، یعنی اضافه به یک رحمت. رفیق هم که بهش رفیق میگن، چون که او به انسان توجه خاصی داره. همه مردم توجه دارن، ولی رفیق بیش از دیگران به انسان توجه خاصی داره. یعنی خدا نه اینکه فقط شما را از دست این طاغوت و طاغوتیان نجات میده، و نه اینکه فقط خوراک و خواب و اینا رو مهیا میکنه، بهترین وجه هم برای شما مهیا میکنه، به بهترین وجه، مرفقا. حالا چی بود اون مرفق؟ یکی از مسائلی که در اون مرفق بود همین طبیعت خود همون کهف بود، کهف غار. اولا یه مقدار بزرگ بود، فراخ بود، یعنی هوا درش آزاد بود. دوما از دو جهت آفتابگیر بود، هم اول صبح و هم آخر وقت. آقایون پزشکان میدونن این دو وقتی که آفتاب برای بدن خیلی مفیده، ویتامین دیشو قوی میکنه، زیاد میکنه، اول صبح و آخر وقت آفتاب میبند. ولی این آفتاب مستقیم براشون نبود. خب اینم یه نعمتیه دیگه، آفتاب که مستقیم بر بدن انسان بتابه، سرماز گرماز خوب و بده، نه، این حرکت میکرد. حالا کهفشون چطور بود؟ به نظر بنده که بعضی از مفسرین مخالف هستن، جنوبی بوده نه شمالی، یعنی به طرف جنوب بوده. وقت آفتاب وقتی که از شرق طلوع میکرده به غرب اینها میخورده، و از وقتی که میخواست در غرب فرود بیاد به شرق اون کهفشون میخورده. بعضی گفتن نه، مغاره شمالی بوده. خب اونا یه جور دیگه تفسیرش کردن، من حالا این بحثه یه مقدار دقیقی مهم نیست. ولی بالاخره یک آفتابی اومد، یک. دو، اونها هر مدتی و مدتی به چه دلیل چطوری من نمیدونم، خدا بیان نفرموده، و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. اینا اگر یه جور میخوابیدن، خب میدونید بدن ممکنه کرم بزنه، هستن اگر اینجور باشه، هی اینا میغلطیدن. کی میغلطیدونشون؟ خدا. یکی دیگه که خیلی مهم بود، امنیت اینها بود. امنیت اینها تأمین شد به چند چیز. یک، امنیتشون به همون سگی که در دهلیز خونه، یعنی در کلودور خونه اول که ببخشید غار و کهف بوده، که در حالت استعداد بوده، یعنی دستاش گذاشته بوده یه جوری که حالت حمله داشته. خب هر حیوانی مده میترسید از این، این فهمیده که این خوابه. خب چه میدونه؟ و کلب هم باسطن یده بلوسط، اینجوری دستای گرفته بوده، در حالت حمله. یکی دیگه این که چشمای اینا باز بوده، و شاید هم اینا دیگه نوشتن، من نمیتونم 100% بگم اینجوری بوده، شاید هم چشماشون به سمت هر کی میمده نگاش میکردن، یعنی چشمشون ناخودآگاه به سمت اونی بوده که اومده. یعنی یه عده خوابیدن اینا، اما چشماشون بازه، یهو یکی میره نگاهش میکنن، خب میترسیدن. از این جهت اینها در امان موندن. آخه میدونی نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال، 300 و اندی اینا یه جایی باشن. خب جایی هم بوده که خیلی هم دور نبوده، به دلیلی که اینا مثلا صبح که حرکت کردن از جایگاهشون، دیگه عصری به همون کهف رسیدن، حالا چقدر دور بوده خدا میدونه، ولی هر قد بوده در مسیر بوده، هر کی اومده نگاه میکرده میده اینا کیند کیند. خب طبعا لباسهای جامعه مردم یه جوریه که لباسهاشون هر نسلی به نسلی عوض میشه، یعنی مثلا یه کسی الان مال 300 سال قبل اینجا بیاد همون لباسهای ما رو که نپوشیده، لباسهای یه جور دیگه بوده، شاید اندام و قیافه های اونا یه جور دیگه بوده. خب یه سگ اینجا ایستاده، اینا هم خوابن و بیدارن، اینا چی هن معلوم نیست. خدا میگه اگر یه کسی نگاه میکرد فرار میکرد، همچین که نگاهشون میکرد میترسید و کاملا ازشون فرار میکرد. خب اینا چه بوده؟ این همون مرفق بوده، یعنی اون امنیتی که برای این چیز خدا برای اینها خدا مهیا کرده بوده. و اذا اعتزلتموهم، حالایی که از اونها فاصله گرفتید و دور شدید، و ما یعبدون الا الله، و این بت‌هایی که اینا عبادت میکنه، این تعبیر ما یعبدون الا الله اینجوری تفسیر کردن مفسرین، یعنی اینها خدا رو که میپرسیدند ولی غیر از خدا رو هم با خدا شریک میکردند. الا الله یعنی خدا به جای خودش اضافه‌ای به خدا میپرسیدند، اینا مشرک بودند. و در بشر کمتر داریم کسانی که کلن کافر باشن، غالبا در تاریخ مشکل ما با مشرکین بوده که میگن خدایی هست ولی مثلا اینا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا کسانی هستن که ما رو به خدا نزدیک میکنن. فأووا الی الکهف، پناه ببرید به کهف. من شبای اول ماه مبارک رمضان عرض کردم کهف یعنی چی؟ کهف یعنی پناهگاه، از در اصل زبان عربی پناهگاه. ینشر لکم ربکم من رحمتی، وقتی به خدا میگه ینشر یعنی که یعنی رحمتش رو به همه ابعاد وجودی شما میرسونه. نشر مقابل قبضه، این نشر این قبضه. ینشر لکم یعنی رحمتت رو، رحمت اون رو به همه وجودتون میرسونه. و یهیه لکم من امرکم مرفقا، به اضافه به رحمت به شما بیش از رحمت رفق و تحنن ایجاد میشه. خب که چی بوده؟ حالا اینجا خدا سبحانه و تعالی تفسیر میکنه، غالب آیات قرآنی یه آیه دیگر تفسیر میکنه، آیه بعدی ممکنه آیه قبلی رو تفسیر کنه. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین، وقتی که خورشید شروق پیدا میکنه سمت راست اونها قرار میگیره، از سمت راست اونها حرکت میکنه. و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وقتی که مخاطم بره از سمت چپ اونها غروب میکنه. و هم فی فجوت منه، اونها در فراخ بودن، در یه جای واسعه بزرگی بودن، یعنی کهفشون کهف تنگی نبوده که مثلا اکسیژنش تموم بشه و وزش تموم بشه. ذالک من آیات الله، ذالک من آیات الله، این کار خداست. خدا رو اینا رو اوورد تو اینجا تو این غار، غارم به این وضع اینا رو اونجا برای اونها مهیا کرد. حالا بعدا من عرایز دارم که میگم من یهد الله و فهو المهتدی، کسی که با خدا بسازه به نتیجه میرسه، اما اون کسی که با خدا نباشه فلن تجد له ولیا مرشدا، کسی دیگه پیدا نمیشه که ولی اون بشه، دوست اون بشه و برای او راه رو مشخص کنه. این مطلب از ظاهر. من یه مطلب دیگه بگم، چند تا مطلب هست اینجا، اجازه بفرمایید امشب یه مقدار مختصر عرض بکنیم مطالب رو برای ضیق وقت. یه مجموعه از کسانی که مکلف شده بودند که برای بررسی کنن شهرهای مثلا جمهوری اسلامی ایران چطور بسازن، اینا یکی دو سال قبل اومدن پیش من گفتن تو چه میگی؟ غالبا هم در سمت فوق لیسانس و دکترا بودن، ولی در جهات مختلف. من دو کلمشون عرض کردم، گفتم این که شهر ما خانه ما بودن یه همیشون. گفتم هر چی که در یک خانه و در یک خانواده باید تحقق پیدا بکنه، در یک شهر هم باید همجور باشه. شهر یه مجموعه از خانه هاست دیگه، باید ما اصل رو خانه بگیریم، برای اینکه خانه واحد جامعه ما هست، جامعه انسانیه، یه خانه واحده با هم جمع میشه. بودن چی؟ گفتم ها، اینجا دلم بخواد که توجه کنیم، من به این آیه استدلال کردم. یکی امنیته، شهر باید امنیت داشته باشه، خانه باید امنیت داشته باشه. خانه بی در و دروازه که میره توش، خانه ای که در جای ناامنی باشه کی حاضر بره اونجا بشینه؟ مفتم کسی نمیخواد بره اونجا، خانه است دیگه. امنیت خانه در اسلام خیلی بیش مهمه. یک، امنیت مادی. کسی حق نداره در خانه کسی که وارد بشه بدون اجازه، میشه حرام، آیات قرآن دلالت میکنه. یکی امنیت معنوی، یعنی کسی نداره نسبت به یه خانواده کلمه بده، نگه که این خونه آدم غریبی داره واردش میشه، بچه هاشون چطورین، زنش چطوریه، حق نداره، این قذفه. قذف حد داره، حدش 75 تازیانه است در اسلام، اگر تو دنیا هم نخوره آخرت میخوره. ما باید تو خانه، این جدی اسمش گوشتن خانه رو حیصنه، حیصن عن دژ، خانه دژه. شهرم باید جوری باشه، ما باید شهر رو از نظر مادی و معنوی در دژ قرار بدیم. متاسفانه این در خیلی از شهرهای ماها نیست، که این یک بحث مفصلی هست که ما باید شهرامون همیشه دژ داشته باشه، حالا یه سور داشته باشه، یعنی حصار داشته باشه، امنیتش به اضافه به امنیت کل کشور، هر شهری باید خود امنیت خودش رو حفظ کنه. یک، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، که اون بحث دیگه داره. دو، مهمه در یک خانواده این افراد این خانواده با هم هماهنگ باشن، همکار باشن، هم فکر باشن. یه چیزی که پیش شماها مردا و ما مردا مشهور، خیلی هم قشنگ نیست، میگن شاوروهن نه و خالفوهن نه، یعنی هر وقت خواستی با زنت مشورت بکنی تصمیم بگیرید که به حرفش عمل نکنی. در قرآن 4 آیه درباره شورا هست، 2 درباره شورا در داخل یک خانواده است. 2 آیه نباید مثلا زنش رو یک موجودی خارج از خودش بدونه، باید باش هم فکری کنه، مشورت کنه، اصلا قاطی باید بشه انسان. این آیه درسته، این روایت، و این روایت جای خاص خودشو داره، خیلی هم دلیل داره، روایت هم داره، حالا بحثش باشه، اما آیه تو قرآن گفتم هست. مسئله بعد از هم فکری و همکاری در شهر هم همینجور باید باشه. ما مشکلی شهرهای قدیم، اول مسجد بوده، شهر مدینه اول مسجد ساختن، بعضان که پیغمبر، شهر مکه اول مسجد بوده، شهر کوفه اول مسجد بوده، شهرهای مقدس ما اول حرم و بارگاه بوده. باید یک محوریت داشته باشه برای جمع مردم. شهرهای همین جمهوری اسلامی ایران، ایران در قدیم مرکزیت داشته، مسجد جامع داشته، اول اون بوده و محوریت اون بوده. حالا شهر درست میشه، شهرک درست میشه، شهر درست میشه، به چه طول و چه عرضی، هیچ مسجدی نداره، اون آخر کار یه مسجد اون گوشه میسازن برای خالی نبودن عریضه. مساجد اصل باید باشه، حسینی ها اصل باشه، فرهنگ سراها اصل باشه، نه فقط تا اینکه مردم استفاده کنن از معنویت، بلکه با هم دیگه باید ارتباط داشته باشن. ارتباط مردم با هم دیگه مثل که در یک خانواده باید این ارتباط باشه، در یک شهری هم باید همینجور ارتباط بین هم دیگه باشه. به اضافه به مواسات، به اضافه به تعاون و همکاری الی آخره. آیه قرآن در سوره کهف همینه میگه، یعنی یک آیه است. اولا این در رابطه با اتاق خوابتونه. اتاق خوابتونه ندید توی پستوی قرار بدید. اتاق خواب یه جایی باشه که آفتاب خور باشه، هواش خوب باشه، بزرگ باشه. اتاقای خوابی که دوتا موش که با هم دیگه دعوا میکنن یکیشون خفه میشه از کوچیکیش، اینا رو به درد نمیخوره. اتاق خواب باید، چرا؟ چه که این اکسیژن هوا باید اونجا باشه و هم فی فجوت من، آفتابگیر باشه و خدمت شما عرض کنم این که بزرگ باشه و امنیتش هم حفظ باشه. چقدر روایات و آیات داریم، آیات در سوره نور یک سالی همینجا تفسیر میکردیم راجع به این مسئله که این بچه ها نباید هر کسی در باز کنه بیاد تو، بچه یا غیر بچه، اتاق خواب باید یه جای باشه محفوظ باشه که انسان احساس به امنیت بکنه در اتاق خواب. ببینید قرآن در رابطه با اصحاب کهف یه قصه شده در تاریخ، از طرف این قصه رو بیان میکنه، از طرف به ما چی میده؟ دید میده، راه رسم زندگیم رو مشخص میکنه، نقشه راه برامون میکشه که ای بشر اگر میخواید بخوابید اینجوری بخوابید، کجا بخوابید، چطور بخوابید. حالا درباره خوراکم بعدن عرض میکنیم که در همین آیات، در روال همین آیات سوره کهف خدا رابطه خوراکم بحث میکنه که خوراک آدم چه باید باشه و چجور انسان باید خوراک بخوره. شما ظاهرا میگی سوره کهف اینا غار بوده و رفتن اونجا، اینا ظاهرش درسته، این عمیقه، ولی باطنش علمه و عمیقه. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی ما توفیق بده در این ماه مبارک رمضان نزدیک به قرآن بشیم، دیدهای ما دیدهای قرآنی باشه، زندگی ما زندگی قرآنی باشه. به حق محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین.